بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبيعات الشفاء، سماء طبيعي، صفحه 300، سطر 11. و این کان لا یحتاج الى وصول ولا استحالت و هو موجود و الموضوع موجود و لیس یفعل فلیس بمحیل اصلا و الکلام فی الاستحالت ثابت. بحثمون در این بود که حرکت مکانیه و همچنین حرکت وضعیه بر حرکت کمیه مقدمند، به تقدم طبیعی. یعنی حرکت کمیه محتاج است به وجود حرکت مکانی یا وضعی، ولی حرکت وضعی یا مکانی محتاج به وجود حرکت کمی نیستند. برای اثبات این مدعا گفتیم که حرکت کمی دو قسمه، یکی نما و زبول، دیگری تخلخل و تکاسفه. و در هر دو قسم بیان کردیم که حرکت مکانی یا حرکت وضعی اقدم است، هم نمو و زبول احتیاج دارند به حرکت مکانی و یا وضعی، هم تخلخل و تکاسف. در وقتی که بیان می‌کردیم که تخلخل و تکاسف محتاجند به حرکت مکانی یا حرکت وضعی، این چنین بحث و مطرح کردیم که حرکت تخلخلی یا تکاسفی محتاج به استحاله هستند که حرکت کیفی است، و این استحاله محتاج است به حرکت به حرکت مکانی یا حرکت وضعی. پس با واسطه حرکت تخلخلی و تکاسفی که حرکت کمی‌اند، متوقف میشن بر حرکت مکانی یا وضعی. بعد وارد بیان این مطلب شدیم که استحاله متوقف است بر حرکت مکانی یا حرکت وضعی، چون گفته بودیم که تخلخل و تکاسف متوقفن یا همراهن با استحاله، و بعد گفتیم استحاله متوقف است بر حرکت مکانی یا وضعی. باید این توقف استحاله بر حرکت مکانی یا وضعی اثبات بشه که ما وارد اثبات این شدیم. در وقتی که داشتیم بیان می‌کردیم این توقف رو، یعنی توقف استحاله بر حرکت مکانی یا وضعی رو، علت استحاله رو یکی از دو قسم قرار دادیم، یا علت طبیعی گرفتیم که با وصولش به معلول تحولی در معلول ایجاد می‌کرد، یا علت ارادی گرفتیم که با وصولش تحول ایجاد نمی کرد، بلکه بعد از وصول احتیاج داشت به اینکه اراده ای انجام بگیره تا با اون اراده تحولی در معلول به وجود بیاد. پس برای اینکه استحاله تحقق پیدا کند، یا باید علت واصل می شد به معلول و در معلول اثر می گذاشت، یا باید علت در ارادهش تحولی پدید می آمد تا می تونست در معلول اثر بذاره و معلول رو استحاله کنه، که اینا رو همه رو توضیح دادیم. حالا بحثمون اونجاست که معلول که علتی بخواهد در معلول تحول ایجاد کند بدون اینکه واصل شود به اون معلول، و یا بدون اینکه خودش در ارادهش متحول شود، نه احتیاج به وصول دارد نه احتیاج به استحاله دارد. این چنین علتی دو قسم میشه، یا بدون وصول و استحاله استحاله رو در معلول ایجاد میکنه، یا چون ایجاد استحاله اش متوقف است بر وصول یا استحاله خودش و این موقوف علیه یعنی وصول و استحاله خودش انجام نگرفته، پس نمیتونه در معلول استحاله ایجاد کنه. توجه شدید؟ اونی که وصول پیدا نکرد، استحاله در ارادن پیدا نکرد، یکی از دو حال پیدا میکنه، یا بدون احتیاج به وصول و استحاله تأثیر میذاره و تحولی ایجاد میکنه، یا اینکه چون مشروط به وصول و استحاله است و هیچ کدام از این دو شرطش حاصل شدن، نمیتونه تحولی ایجاد کنه. موجودات عقلی بدون احتیاج به وصول و بدون احتیاج به اینکه استحاله‌ای در ارادهشون رخ بده، میتونن در معلول تأثیر بذارن. اونا احتیاج به وصول ندارند، احتیاج به تحول در اراده ندارند. اما موجوداتی که از سنخ اغول نیستند، طبیعیاشون اگر بخوان تحول ایجاد کنند احتیاج به وصول دارند، ارادیاشون اگر بخوان تحول ایجاد کنند احتیاج به استحاله در اراده دارند. پس اگر موجودی عقلی شد، وصول پیدا نکرد، استحاله در اراده پیدا نکرد، این بدون وصول و استحاله در اراده میتواند معلول خودش را متحول کند. اما اگر علتی عقلی نبود، نفسانی بود که احتیاج به اراده داشت، یا طبیعی بود که احتیاج به وصول داشت، ولی نه تحول در اراده براش حاصل شد نه وصول حاصل شد، این اصلا در معلولش تحول ایجاد نمی کنه. پس دو تا فرض درست شد. ولی فرض اول ابن سینا مطرح نمی کنه. اون فرضی که محیل یعنی متحول کننده عقل باشه، اونو مطرح نمی کنه. چرا؟ چون بحث ما در استحاله حسیه، عقل مباشر استحاله حسی نیست، نه با وصول نه با استحاله نه بدون اینها. عقل میتونه تحول در اراده ایجاد کنه، در اراده نفوس، اونم با ایجاد شوق در اونها که در افلاک ملاحظه میکنید. عقول در نفوس فلکی ایجاد شوق میکنن و با ایجاد شوق تحول در اراده نفوس پدید میاد. اما اینکه بیان در یه موجودی که میخواد حرکت کیفی کنه و استحاله حسی داره در اونها بخوان تأثیر بذارن و استحاله حسی درست کنن، این چنین نیست. بقول استحاله حسی درست نمی کنه. بله با واسطه استحاله حسی درست میکنن، بی واسطه درست نمی کنه. بنابراین اصلا این فرض که عقول بخوان بیان تحولی در معلول ایجاد کنن منتفیست، لذا ابن سینا مطرحش نمی کنه. درسته اونجا که ایشون میگه وصولی نبود استحاله‌ای نبود، اونجا که وصول استحاله نبود دو قسم میشه، ولی یک قسمش اصلا مورد بحث نیست، یک قسمش اصلا مورد نداره، مصداق نداره، لذا مطرح نمیشه. اون قسم دیگه مطرح میشه، اون قسمی که ایجاد استحاله و ایجاد تحول در معلول مشروط است یا به وصول یا به استحاله در اراده، اونو مطرح میکنه. میگه وقتی که نه وصولی حاصل است نه استحاله در اراده حاصل است، شرط ایجاد تحول در معلول حاصل نیست، بنابراین این چنین علتی اصلا محیل نیست، اصلا ایجاد استحاله نمی کنه. ولی فرض اینه که استحاله محقق شده، ما داریم در استحاله محقق بحث میکنیم که علتش از کجا آمده. پس باید در اون استحاله کلام رو یعنی سخن قبلی رو تکرار کنیم، بگیم که علت میخواد، حادث است و علت میخواد، علتش یا با وصول استحاله رو درست میکنه یا با تحول در اراده، یعنی دوباره حرفا تکرار میشه و وقتی حرفا تکرار شد نتیجه میگیریم یا وصولی حاصل شده یا تحول در اراده، و هر کدوم که باشه حرکت مکانی به بیانی که قبلا گفتیم صورت گرفته. پس دو مرتبه برمیگردیم و ثابت میکنیم که این تحول اتفاق افتاده، اگرچه به این علتی که نه واصل شده نه استحاله در اراده پیدا کرده مستند نیست، ولی به یه علت دیگر مستند است که اون علت یا باید واصل شود یا باید تحول در اراده پیدا کند، یعنی باید حرکت مکانی یا حرکت وضعی داشته باشه. پس دو مرتبه باز نتیجه گرفتیم که این استحاله حاصله که حرکت کیفی است مستند است به یک حرکت کمی یا مستند است به یک حرکت مکانی، کمی رو اشتباه گفتم، مستند است به یک حرکت مکانی یا مستند است به یک حرکت وضعی. دوباره مطلب خودمون رو نتیجه گرفتیم، حتی اونجایی که علت مفروضه نه واصل شده نتونسته تحول در اراده ایجاد کنه، در اونجا هم مطلبمون رو نتیجه گرفتیم به بیانی که گفتیم. صفحه 300 از این سطر 11. و این کان این سبب، ضمیر کان رو به سبب برمیگردونیم که دیروز توضیح دادیم، لا یحتاج الی وصول ولا استحاله، احتیاج به وصول و استحاله نداره. این عبارت دو جور معنا میشه، احتیاج نداره یعنی بدون وصول استحاله میتونه تحول ایجاد کنه، چنانچه گفتیم مثلا در عقول ممکنه همچین چیزی پیش بیاد، یا احتیاجی به وصول و استحاله نداره یعنی حاصل نشده و استحاله پیدا نکرده. و هو موجودون، واب و هو حالیه است، ضمیر هو هم به سبب برمیگرده، این سببی که واصل نشده استحاله پیدا نکرده موجوده. والموضوع موجودون، موضوع یعنی موضوع حرکت یعنی متحرک. الان این سبب میخواد حرکت کیفی ایجاد کنه، موضوعش موجوده، خودش هم موجوده، یعنی هم علت فاعلی موجود هم علت قابلی، ولی در این حال میبینیم لیس یفعل، این سبب تأثیر نمی کنه با اینکه خودش موجوده، علت قابلیش هم آماده است و موجوده ولی عمل نمی کنه. نتیجه می گیریم فلسه به محیل اصلا، این اصلا محیل نیست، استحال ایجاد کننده استحاله نیست، اینو بی جهت شما علت فرضش کردید. اگر هم عقل محیل نیست بلکه با واسطه محیله، با اون واسطه میشه محیل، اگر هم عقل محیل نیست، موجوده، موضوع هم موجوده ولی این عمل انجام نمیده، اون واسطه داره انجام میده. توجه کنید با این بیان که اضافه کردم معلوم شد که اگر عقلم باشه کلام ابن سینا شاملش میشه، یعنی عقلیست که بخواد تأثیر کنه نه به وصول احتیاج داره نه به تحول اراده، چنین عقلی موجوده، موضوع حرکت هم که موضوع استحال است اونم موجوده، در این حال نقل اثر نمی کنه، اون واسطه باید اثر کنه. اینجا عقل محیل نیست، عقل محیل نیست، اون واسطه محیله، و چون استحاله در خارج تحقق پیدا کرده اون واسطه معلوم میشه تأثیر گذاشته. حالا اون واسطه یا با بصور یا با تحول اراده، دوباره حرفا برمیگرده به قبل، حرفا قبل دوباره تکرار میشه. و
اصلا
بله این عرض کردم، عبارت ابن سینا ناظر به اونجاییست که شیعی شأنیت ایجاد تحول دارد ولی وصول پیدا نکرده، استحالا پیدا نکرده، خب قهلا نمیتونه حال کنه نه با واسطه نه بی واسطه. اون عقل اصلا شأنیت استحاله نداره بلا واسطه، ولی من میخوام یه کاری کنم تو عبارت نیستنه داخلش کنم. اول گفتم داخل نیست، حالا میخوام یه جوری بشه که داخل بشه، داخلش هم کنید ایراد نداره. منطقه همون توی که میفهمید کلمه اصلا فلیس به محیلن اصلا یعنی استحال کننده نیست، با واسطه یا بی واسطه، یا اینکه استحال کننده نیست اصلا، یعنی که وصولی پیدا کند و استحاله، و چه وصول استحاله پیدا نکند. البته اصلا رو به من اول بگیریم خود راحت تری، که یعنی با واسطه و بی واسطه، وقت عبارت شامل عقل دیگه نمیشه، شامل اون دومی میشه که عرض کردن. علی حال این اختیارش با شماست. عبارت رو من طوری معنا کردم که همه جور احتمالاتش بیان شد. ول کلام و فل استحال ثابتون، چرا من از همین طریق خارج کردم؟ همه از این طریق خارج کردم، و از این طریق که عقل نمیتونه بی واسطه کار کنه. خود ابن سینا حد فرمایی شما رو بعدم میگه. ول کلام و فل استحالات ثابتون، نسخه ما داره فل کلام، یه نسخه رو من دیدم داشت ول کلام، نسخه دوباره من ببینم. من این نسخه دوباره داره فل کلام، پس یه نسخه از دو نسخه در اختیار من ول کلام داره و نوشته بابش حالی است. در حالی که کلام در استحالهی که تحقق پیدا کرده ثابت است، یا فا بیارید ببیند فل کلام فل استحالات ثابتون. استحاله دو تا بودن تو اینجا، یکی استحاله در اراده، یکی استحاله در کیفیت جسمانی، یعنی این جسم در کیفیتش تحول پیدا میکرد، بعد براش تخلخل و تکاسف پیش میامد. اون استحاله استحاله جسمانی بود، یک استحاله بود که استحاله در اراده بود. هر دو استحاله ما آوردیم تو این جملاتی که گفتیم، از هر دو استحاله بحث کردیم، گفتیم وصول علت منشأ اون استحاله جسمانی می شود، یا استحاله نفسانی منشأ استحاله جسمانی می شود. این توضیحاتی بود که دادیم. در استحاله جسمانی دو جور علت درست کردیم، یکی علت طبیعی که وصولش استحاله جسمانی درست میکرد، یکی هم علت ارادی که استحاله در ارادش استحاله جسمانی درست میکرد. این فل کلام فل استحالت ثابتون مرادش استحاله جسمانی است. این استحاله جسمانی الان انجام گرفته، اون علت هم که شما علت گرفتیدش که محیل نبوده، پس او این استحاله رو ایجاد نکرده. حالا این استحاله موجود عاملش چی بوده؟ کلام در این ثابته، یعنی دو مرتبه مطالب از همون اول شروع میشه. این استحاله جسمانی که علت مفروضه نتونسته ایجادش کنه، این استحاله امریست حادث، اگر حادث است علت میخواد، علتش یا باید با وصول تأثیر کند یا باید با استحاله تأثیر کند. دوباره حرفای قبلی برمیگرده و نتیجه هم که ما از حرفای قبلی میگرفتیم میگیریم، یعنی بازم نتیجه میگیریم که پس حرکت استحاله‌ای توقف دارد بر حرکت مکانی و بعضی، همون نتیجه که از حرفای قبل میگرفتیم حالا اینجا میگیریم. توجه کردید ایشون استحاله جسمانی رو میگه موجوده، و اون علتی که فرض شده بود که محیله گفت محیل نیست، حالا میگه الان استحاله موجوده، اون علت هم که شما با علت قرارش دادید که علت نبود. پس دو مرتبه کلام در این استحاله موجود بعد از سر شروع کنید، بگید استحاله موجود، یا بگید این استحاله موجود حادث است و علت میخواد، علتش یا علت طبیعی است که با وصول کار میکنه، یا علت ارادی است که با استحاله در اراده کار میکنه. دو مرتبه حرفای قبلی رو باید تکرار بکنید و نتیجه قبلی رو بگیرید. این بحث تموم شد. در این بحث توجه کردید که ایشون استحاله رو جسمانی گرفت و علتش رو یکی از دو قسم قرار داد. علتش رو یک بار امر جسمانی قرار داد که با وصول کار میکند، یک بار امر ارادی و نفسانی قرار داد که با تحول در اراده کار میکند. حالا میخواد اون علت ارادی رو نفیش کنه، بگه اصلا ما علت ارادی اینجا لازم نده، چون استحاله استحاله جسمانی است، استحاله جسمانی علت جسمانی میخواد. و علت جسمانی با قرب و بعدش تأثیر میزنه، یعنی این علت باید نزدیک بشه به معلول تا بتونه در معلول اثر کنه، چون جسمانیست درش قرب و بعد مطرحه و قرب و بعد با حرکت نقلی انجام میشه، پس علت باید حرکت نقلی کند، قرب به معلول یا بعد از معلول پیدا کند تا بتواند در این معلول تأثیر کند و استحاله رو به وجود بیاره. استحاله جسمانی مستند شد به علتی که قریب و بعید می شود، یعنی حرکت مکانی می کند، بنابراین استحاله متوقف شد بر حرکت مکانی. این عبارت که میگه الا ان کلامنا فی الاستحالات دو جور معنا میشه، یکی همینی که معنا کردم که اصلا مرتبطش یعنی به اصل بحث، یعنی یک استدلال مستقلی بر این است که استحاله توقف دارد بر حرکت مکانی، همونطور که الان بیان کردم که هر استحالهی اگر جسمانی باشد به توسط علت جسمانی انجام میشود و علت جسمانی با قرب و بعد عمل می کند و قرب و بعد حرکت مکانی است، پس علت جسمانی با حرکت مکانی عمل می کند، بنابراین قبل از اینکه استحاله انجام شود باید حرکت مکانی انجام شود، یعنی استحاله متوقف شد بر حرکت مکانی. این یه استدلال مستقلی است در عرض اون استدلال قبلی. استدلال قبلی دو تا شق درست کرد، یعنی علت رو یا جسمانی یا مرید گرفت یا غیر مرید گرفت، بحث رو تموم کرد. اینجا دیگه علت مرید مطرح نمی کنه، اینجا از اول علت جسمانی مطرح می کنه، بحث وصول هم مطرح نمی کنه، بحث قرب و بعد مطرح می کنه و به نتیجه مطلوبش که تقدم حرکت مکانیست می رسه، که همونطور که توجه می کنید این عبارت خودش میشه دلیل مستقل در عرض دلیل قبل. می تونید این عبارت رو جور دیگه معنا کنید و اون اینه که تتمه آخر استدلال قبل قرارش بدید. آخر استدلال قبل این تو بود که سبب احتیاج به وصول نداره، احتیاج به استحاله نداره. سببی که احتیاج به وصول استحاله نداره سبب عقلیه، اگر بخواد استحاله ایجاد کند بدون وصول بدون استحاله فقط با واسطه ایجاد کنه اون عقله. پس در ذیل دلیل قبلی ایشون عقل رو مطرح کرد که بخواد استحاله تولید کنه، با الا ان کلامنا بیان میکنه این بحث خارج از این فرض خارج از بحث ماست، این که عقل رو محیل فرض کنیم که ایجاد استحاله کنه این از بحث ما بیرونه. پس اصلا این بحثی که امروز شروع کردیم و این کان لا یحتاج الا وصولن ولا استحالتن اینو باید پاکش کنیم. چرا؟ چون بحث ما در استحاله جسمانی است و استحاله جسمانی از عقل بر نمیاد. این الا ان کلامنا استدراک از ذیل دلیلی است که از دیروز شروع کردیم و امروز تکمیلش کردیم. اینجور هم میتونید این عبارتو معنا کنید که بشه استدراج از ذیل دلیل قبل، نه که یه دلیل مستقل بشه. آخه ذیل دلیل قبل داشت سببی رو مطرح میکرد که محیل بودنش احتیاج به وصول و استحاله نداره و چنین سببی عقلی است. حالا با الا ان کلامنا فی الاستحالات الجسمانی بیان میکنه که اصلا این فرض رو من بی خود اینجا مطرح کردم، زیرا که بحث ما در استحاله است که با علل جسمانی انجام بشود، علل جسمانی یا جسم است یا نفس است. دیگه نمیتونه عقل باشه. اگر جسم باشد با وصول کار میکند، اگر نفس باشد با تحول در اراده کار میکند، عقل اصلا نمیتونه در بحث ما داخل باشه. بنابراین این و این کان لا یحتاج الا وصولا در اینجا به عنوان یه فرضی که مورد نداره مطرح شده. پس اگر این الا ان کلامنا رو ذیل این جمله ان لا کان لا یحتاج قرار دادیم، این ان کان لا یحتاج دو جور مطلب و مدعای ما رو اثبات میکنه، مطلوب و مدعای ما رو اثبات میکنه. یکی با بیان فل کلام فل اصالت ثابتون که توضیح دادم، یکی با این بیان که الان میخوام بخونم. ولی این جمله تتمه یه دلیل قبل میشه، نه یه دلیل مستقل. هر دو جور میتونید این عبارت رو معنی کنید، هم دلیل مستقل قرارش بدید، هم تتمه یه عبارت قبل. الا ان کلامنا فی الاستحالات الجسمانیت ان علل جسمانی، یعنی از صادرت ان علل جسمانی. کلام ما در استحالات جسمانی است که صادر از علل جسمانی هست. وحیه یعنی این علل جسمانی، انما تفعل بعد ما لم تفعل بالقرب بعد البود. این بالقرب بعد البود متعلق به تفعله، متعلق به لم تفعل نیست. هیه یعنی این علل جسمانی اگر اول کار انجام ندادن و بعدن کار انجام دادن، معلوم میشه با قرب و بود داره کار انجام میده. اون وقتی که بعید بود کار انجام نداد، حالا که قریب شد کار انجام میده. پس کار انجام دادنش به قرب و بوده، یعنی باید نزدیک بشه تا بتونه کار انجام بده. اون وقت نزدیک شدن هم یعنی قرب و بود هم با حرکت نقلی، یعنی با حرکت مکانی انجام میشه. پس اگر بخواهد چنین استحاله جسمانی از طریق علل جسمانی حاصل شود، باید قبل مسبوق باشد به حرکت مکانی. حاشیه در اینجا هست که من اون حاشیه را اشاره میکنم. گفتیم الا ان کلامنا فی الاستحالات الجسمانیه ان علل جسمانی، روی ان علل جسمانیه نوشته لا علل نفسانیت الاراده، لا علل نفسانیت الاراده. این حاشیه تایید میکنه معنی اولی رو که من برای این عبارت آوردم، که این عبارت یک دلیل مستقل میگیره. در معنای دوم عبارت اینطور میشه الا ان کلامنا فی الاستحالات الجسمانیه یعنی علل جسمانیه لا ان علل عقلیه. بنابر معنای دوم باید بگیم ان علل جسمانیه لا ان العقول، لا ان علل عقلیه. اما حاشیه نوشته لا ان علل نفسانیت کل اراده. این نشون میده که این جمله رو یه دلیل مستقل قرار داده، نه تتمه یه دلیل قبل. هر چیز هم هر دوش امکان داره. که من به همین جهت که جسمانی با نفس سازگاره، این احتمال دوم رو در عبارت آوردم. ولی حاشیه اینو نوشته، نوشته لا علل نفسانیت کل اراده. اگر ما به این حاشیه توجه کنیم، این حاشیه داره این جمله اخیر رو علت مستقل میگیره، نه ذیل علت قبل. دی اختیار با شماست، خواستید این جمله اخیر رو یه دلیل مستقل بگیرید، خواستیم زیل دلیل قبل بگیرید، هر دوش درسته. محشی که حاشیهشو خوندم دلیل مستقل گرفته، دیگه اختیار باشه.
اون علت مورید
باسل باشه تا اراده نکنه تأثیر نمی کنه.
اینکه
اونجا که اراده استحاله می کند نه استحاله می شود، اونجا که استحاله می کند استحاله جسمانی نمی کند، اراده استحاله جسمانی نمی کند. اراده ممکنه به قول شما یک چیزهایی رو فراهم کنه تا به توسط این شاز چیزهای استحاله جسمانی تحقق پیدا کنه، ولی اراده نمیتونه استحاله جسمانی کنه. این که میگیم اراده استحاله میکنه منظور اون استحاله جسمانی نیست، یعنی مثلا فرض کنیم ما اراده نداریم که فلان کار رو انجام بدیم، بعد واصل به معلولم میشیم، اون کار رو میخوام که این معلول انجام بدیم، بعد اراده میکنیم، این استحاله در اراده است که ما در اراده من استحاله حاصل میشه، بعد که اراده میکنیم اون کار رو تو این معلول انجام میدیم. انجام دادن این کار تو معلول اگر کار جسمانی باشد احتیاج داره به این که یک فعل و انفعالاتی به خود شما انجام بگیره تا اون کار انجام بشه، ولی صرف این که من اراده کنم چیزی گرم بشه گرم نمیشه، باید اراده کنم چراغ رو بیارم آتش رو زیر این آب بذارم تا این آب گرم بشه. پس با صرف اراده نمیتونم استحاله در یک مثلا جسمی ایجاد کنم. اما اگر بخواد استحاله مثلا غیر جسمانی باشد، اراده من میخواد فرض کنید در خود من یه حالت نفسانی درست کنه، این دیگه احتیاج به فعل انفعال نداره، من اراده ندارم، بعد اراده میکنم، با اراده مثلا به یه صحنه نگاه میکنم، اون صحنه در من اثر میذاره، یه تحولی توی نفس من تحقق پیدا میکنه. این اراده که استحاله شد یه استحاله نفسانی در من ایجاد کرد بدون اینکه احتیاج به فعل انفعال باشه، مگر اینکه شما بگید همون نگاه کردن خودش یه فعل انفعال که خود اراده مستقیم کار انجام نمیده، مگر اینکه باید نگاه کنیم تا اون نگاه کردن هم باعث این بشه که تحولی در نفس من به وجود بیاد، و نگاه کردن یه نوع حرکتی که حرکت مکانیه، مثلا چشم رو به جای دور دوختن، خب اینا بالاخره یه نوع حرکت دیگه، اون تا حرکت چشم. نفوس فلکی تأثیر میذارن اونتا با فعل و انفعال، با اراده خالص نیست، یعنی خورشید وقتی که میتابه، درسته خورشید دارای نفسه به نظر قدیمی ها و اراده داره، اما این تابشش اثر میکنه، استحاله تر بر اثر این تابش به وجود میاد. این بیان اخیری که کردم که به دنبال فرموش شما بود نشون میده که حاشیه محشی درسته، چون بحث در استحالات جسمانی است، یعنی استحالاتی که از سنخ جسمند و نفس نمیتواند، مرید نمیتواند استحاله جسمانی درست کنه مگر با واسطه، همونطور که عقل نمیتونه استحاله جسمانی درست کنه مگر با واسطه، نفس هم نمیتونه، نفس هم باید استحاله جسمانی که تولید میکنه با واسطه امور خارجی و جسمانی تولید کنه، و اون امور خارجی احتیاج به قرب و بعد داره، و این نشون میده که محشی حاشیهش خوبه. یعنی این جمله که الان خونده شد، این جمله یه دلیل مستقله بر مطلبه، این اگر ذیل اون دلیل قبلی قرار داده نشه بهتره، اگرچه محتملم هست ذیل دلیل قبلی قرار داده بشه، ولی با این تحقیقایی که گفته شد معلوم میشه که حاشیه محشی خوبه، و این جمله یه دلیل مستقل در عرض دلیل قبلی است. خب با این بیان که من کردم عبارت رو چند جور معنا کردم و ترجیحاشم گفتم، دیگه روشن شد که شما چی میتونید انتخاب کنید. ول کلام فی الحرکات نقلیت المتناهیت المستقیمه هذا الکلام. اولی که وارد فصل شدیم بعد از ذکر عنوان، مطرح کردیم که میخوایم ببینیم که کدام حرکت از بین حرکات اربعه اقدم به طبعه. گفتیم فنقول اما اولا، عرض کردم اما اولا ایشون تصریح میکنه، اما ثانیان رو ما باید در اینجا یعنی در ول کلام فی الحرکات نقلیت المتناهیه تقدیر بگیریم. ایشون به اما اولانش تصریح کرد، اما ثانیان رو نگفت، اما ثانیان رو باید اینجا تقدیر بگیریم. در اما اولان ایشون بیان کرد که حرکت مکانیه یا وضعی رو بر کمیه و کیفیه مقدم میکنه. در اما ثانیان میگه بین خود این دو حرکت یعنی کم مکانیه و وضعیه کدام رو مقدم کنیم. الان میپردازه به بحث در این که حرکت مکانی رو مقدم کنیم یا حرکت وضعی رو. دیگه الان به کمی و کیفی کار نداره، بحث در کمی و کیفی تو اون عنوان اما اولا تموم شد. تو عنوان اما ثانیان که تقدیر میگیریم وارد این بحث میشه که بین این دو حرکت که یکی مکانیست یکی وضعی کدام رو اقدم بدونیم. توجه کنید ما در ابتدا سه نوع حرکت داریم و هر کدام از این سه نوع دو قسم میشن، پس شش نوع حرکت پیدا میشه. در ابتدا سه نوع هن، بعد که ضرب در دو میکنیم میشن شش. یکی حرکت مکانیه مستقیمه، انسان از این سر اتاق میره اون سر اتاق به صورت یک خط مستقیم، این میشه حرکت مکانی مستقیم. دوم حرکت مکانی مستدیر، انسان دور اتاق میچرخه، حالا دور یه دایره میچرخه، یعنی یه میدونی هست مثلا آدم دور این میدون میچرخه، این حرکت مکانی، حرکت وضعی نیست، اونتا حرکت مکانی مستدیره. حرکت مکانی گاهی مستقیمه گاهی مستدیره. حرکت مکانی یعنی انتقال در مکان، انتقال در مکان گاهی به صورت خط مستقیمه گاهی هم به صورت خط مستدیره، هر دو رو میگیم حرکت مکانی. پس چه از این سر اتاق بریم و اون سر اتاق، چه دور میدون بچرخیم، در هر دو صورت حرکتمون حرکت مکانی است، منتها اولی مستقیم دومی مستدیر. این دو قسم حرکت، یکی مکانی مستقیم یکی مکانی مستدیر. سوم حرکت وضعی است، حرکت وضعی اینه که شیء دور خودش بچرخه. ما وقتی دور خودمون میچرخیم حرکت وضعی است، ولی وقتی دور میدون میچرخیم حرکت وضعی نیست، این حرکت مکانیه. پس سه قسم حرکت داریم، حرکت مکانی مستقیم، حرکت مکانی مستدیر و حرکت وضعی. این سه تا رو الان باید بررسی کنیم. هر کدوم از این سه تا یا متناهیان یا غیر متناهی که میشه شش تا. یعنی حرکت مستقیم ما گاهی متناهیه گاهی نامتناهیه، حرکت مستدیر ما یعنی مکانی مستدیر هم گاهی متناهی گاهی نامتناهی، یعنی گاهی هی میرم گاهی مثلا یه خط مستقیم بی‌نهایتی رو دارم طی میکنم، گاهی هم نه دور این میدون هی دارم میچرخم، هیچ وقت متوقف نمیشم، یک میدون بیشتر نیست، اما من دور این همش دارم میچرخم، هیچ توقفی نمیکنم، این حرکت مستدیر دائمی است. یه وقتم نه فلک داره دور خودش میچرخه، همیشه هم داره میچرخه، اینم حرکت وضعی دائمی است. در مقابل غیر دائمیش هم داریم، از این سر اتاق میرم تا اون سر اتاق، حرکت مستقیم مکانی میشه، تموم میشه، دائمی نیست. یه دور میدون میزنم، حرکت مستدیر مکانی تموم میشه، دائمی نیست. این شه یه دور خودش میچرخه، حرکت وضعی تموم میشه و دائمی نیست. پس هر سه حرکتمون چه مکانی مستقیم باشد، چه مکانی مستدیر باشد، چه وضعی باشد، میتواند متناهی باشه میتونه نامتناهی. این شش قسم حرکت رو داریم. الان تو این بحث باید هر شش تا رو ما مطرح کنیم. حرکت مستقیم مکانی هیچ وقت نامتناهی نیست. چرا؟ چون طبق مبنای ما چه قائل به تنهایی ابعادیم، در جهان یک سطح مستقیم نامتناهی یا یک خط مستقیم نامتناهی نداریم که متحرکی بتواند این خط مستقیم یا سطح مستقیم نامتناهی رو با حرکت مستقیم نامتناهی طی کند. پس حرکت های مستقیم ما همشون متناهی هست. اگه متناهی هست سر و ته دارن، اگه سر و ته دارن حادثن، اگر حادثن علت میخوان. پس قبل از اینکه این حرکت مکانی مستقیم انجام بشه، علتش باید حاصل بشه و اون علت با وصول کار میکند. پس او هم حرکت میکند، یعنی یک علتی باید حرکت کند تا حرکت مکانی شروع شود. بنابراین این حرکت مکانی نمیتونه اقدم الحرکات باشه، چون بعد از حرکتی دیگری انجام میگیره. به قول ایشون حرکاتی باید قبلا انجام بگیره تا نوبت این حرکت مستقیم بشه. چرا؟ علتشم روشنه. همون کلام گذشته رو تکرار میکنیم. کلام گذشته چی بود؟ در استحاله چی گفتیم؟ گفتیم استحاله حادث است، پس اول دارد پس علت دارد. علتشم باید با حرکت مکانی واصل شود و تأثیر بگذارد. همین حرفا در حرکت مکانی درست میکنیم، میگیم حرکت مکانی مستقیم سر و ته داره، متناهیه. چون متناهی اول داره، چون اول داره علت داره و علتش هم با حرکت واصل می شود. پس قبل از حرکت مکانی باید حرکتی باشد. بنابراین حرکت مکانی اقدام الحرکات به طبع است. میام سراغ مستدیره. پس مستقیم تموم شد. مستقیم نامتناهی که نداشتیم، مستقیم متناهی هم وزنش روشن شد. روشن شد که مستند است و حرکت قبل از خودش، خودش نمیتونه اقدام الحرکات بشه. بعد وارد بحث در مستدیره میشیم که شاید نتونیم بخونیمش. مستدیره دو قسم، هم مستدیری که مکانی باشد، هم مستدیری که وضعی باشد. اون دو قسم باقی مونده که انشالله بعد که رسیم با درست کنم. ولی کلام و فل حرکات نقلیت المتناهیت المستقیمه، توجه کنید، حرکت مکانی است، مستقیم متناهی هم هست. این قید المتناهی ایشون طبق مبنای خودش میاره. ول کلام فل حرکات نقلیت المتناهیت المستقیم هاذ کلام، یعنی همین کلامی که در استحاله گفتیم. در استحاله چی گفتیم؟ گفتیم که ابتدا دارد پس علت میخواهد، علتش با قرب و بعد تأثیر گذار است، پس قبل از اینکه حرکت استحاله انجام بشه باید یه حرکتی انجام بشه. همینه در حرکت مکانی میشه. فإنها لا تكون متصلة بغیر نهایت، حرکت مکانی مستقیم متصل به نهایت نیست که دیگه علت نخواد، بلکه حرکت متناهی است، علت میخواد. اگر علت خواست، اون علتش هم باید با حرکت بیاد تأثیر کند. پس قبل از این حرکت حرکت دیگر هست. لذا ایشون میگه فیحتاج و انت تقدم ها حرکاتون حتی توجد. پس این حرکت مکانی احتیاج دارد که قبلش حرکاتی باشد تا این حرکت مکانی بتواند موجود شود. بنابراین نمیتونیم اقدام به تبع قرارش بدید. پس وضع این حرکت مکانی روشن شد. توجه کردید که حرکت مکانی متناهی رو ما، حرکت مکانی مستقیم متناهی رو ما مطرح کردیم، نامتناهی رو مطرح نکردیم چون گفتیم نداریم. ولی امروزه که برهان تناهی ابعاد رو باطل کردیم و قائل شدیم که جهان جسم هم نامتناهی است، خط نامتناهی داریم، سطح نامتناهی داریم، امروزه چطوری میتونیم ثابت کنیم که حرکت مکانی ما اقدام الحرکات نیست؟ امروز چطوری میتونیم ثابت کنیم با مبنای دیروز که ثابت کردیم؟ چون معلوم شد که حرکت مکانی حادثه و علت میخواد و حرفایی که زدیم. اما با بیان دیروز چطوری میتونیم ثابت کنیم؟ در بیان دیروز اینطور میگیم که ثابت شده که خورشید حرکت مستقیم بی‌نهایت میکنه. امروز این تو ثابت شده، خورشید حرکت مستقیم بی‌نهایت میکنه. اون وقت اون اطرافیانش هم که دارن دورش میچرخن، اونام به همراهش دارن میرن با سرعت فوق‌العاده. از اولی که خدا خلقش کرده داره به خط مستقیم میره، هنوزم میره، آب بعدش هم خواهد رفت. این امروز ثابت کرده. اما آیا این مستقیم حقیقی است یا نه میره اون دوردورا دور میزنه؟ و چون دایره خیلی وسیعه، اون انحنایش درست محاسبه نمیشه، مستقیم به نظر میرسه. اگه این دومی باشه، البته این روشن نیست، ولی اگه دومی باشه که انحنای دایره خیلی زیاده، یعنی دایره خیلی وسیعه و انحناش خیلی مشخص نیست، اگه این باشه که بازم حرکت دورانیه، حرکت مستقیم نیست، بازم حرف ابن سینا تمامه، حرکت مستقیم نامتناهی نداره. اون وقت تازه میشه حرکت مستدی که در بحث بعدی ما میاد. اما اگه نه، واقعا خورشید حرکت مستقیم ثابت داره، هیچ دوری نمیزنه، اون وقت این حرفای ابن سینا مشکل پیدا میکنه، باید از طریق دیگری حرکت مستقیم مکانی رو مسبوق کنیم به حرکت دیگر. بگیم شأن، مثلا اینطوری بگیم، شأن حرکت مستقیم تنهایی، در مثل حرکت مستدیر دلیل داریم بر عدم تنهایی، یعنی حرکت فلک رو دلیل داریم بر عدم تنهایی، و در حرکت مستقیم شأنش تنهاییه. حالا ولو این که بر اثر قوای بیرونی که خورشید رو به حرکت در آوردند، برکت شاید هم حرکت قصری بتونیم بگیم، شاید بر اثر اون امور بیرونی حرکت خورشید حرکت مستقیم بی‌نهایت شده، ولی اگر اون امور نبودن خورشید حرکت مستقیم بی‌نهایت نمی‌شد. یه مطلب که اینطوری توضیح بدیم و حرف ابن سینا رو درست کنیم، یه مطلب دیگه که به نظر میرسه درست‌تر از این مطلبه، اینه که حرف مشا رو باطل بدیم. مشا میگه خورشیدی که الان هست، این خورشید از ازل بوده تا ابدم خواهد بود. خب اگه از ازل بوده تا ابدم خواهد بود، این معلوم میشه یه مسیر مستقیم من الازل الی الابد طی میکنه، حرکتش میشه حرکت مستقیم نامتناهی. اینو نگیم، این مبنا رو باطل بدونیم، مبنای صدرا رو قبول کنیم که میگوید این خورشید اول داشته آخر داره. بله، اصل خورشیدها اول آخر نداشتن، یعنی فیض واجب تعالی از اول خورشید آفرید و همینطور خورشیدها میآفریند، ولی این خورشیدی که الان برای ما هست، این یه اولی داره یه آخری داره، این اولش با حرکت شروع شد، آخرش میشه خط تموم میشه، بازم حرکت میشه حرکت مستقیم متناهی، ولو فضا نامتناهی است، ولی این حرکت حرکت مستقیم متناهی است. و اگر این چنین باشد، باز این حرکت میتونه مسبوق باشه به حرکت دیگه، حرف ابن سینا تمام میشه. بالاخره به یکی از این راه ها باید متمسک شد، حرفیشون رو تموم کرد. اگر نتونستیم حرفش تموم کنیم، باید با یه دلیل دیگه ثابت کنیم، این دلیلشون کارایی نداره. خب این بحث بود در حرکت نقلیه مستقیمه، بحث در حرکت نقلیه مستدیه و همچنین بحثی انشاءالله بمونه بردارسیم.